ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. ده ها نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و اعضای جیش العدل در درگیری های چابهار و راس کشته شدند. مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر و کمیته حقیقتیاب در امور ایران تمدید شد. عفو بین الملل از اعدام دست کم، 853 نفر در ایران در سال گذشته میلادی خبر داد. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده این بخش خبری با رادیو فردا هستید. در درگیری چند ساعته بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل، ده ها نفر از نیروهای طرفین کشته شدند. علیرضا دبیری، جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان، پایان درگیری‌ها در چابهار و راسک را تایید کرده است. بر اساس بیانیه نیروی زمینی سپاه پاسداران، ده نفر از نیروهای انتظامی و نظامی و دست کم 18 نفر از افراد جیش العدل در این درگیری‌ها که بیش از 12 ساعت ادامه داشت کشته شدند. جیش العدل گروهی شبه نظامی و مخالف حکومت ایران است که از سوی دولت ایران و چندین دولت غربی از جمله آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. این گروه پیشتر هم عملیات‌هایی را در خاک ایران و به خصوص استان سیستان و بلوچستان داشته است. در خبر دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو مأموریت گزارشگر ویژه خود در امور ایران را تمدید کرد. این شورا پنجشنبه 16 فروردین در 55مین نشست خود همچنین مأموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد در خصوص سرکوب معترضان حاضر در اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی را هم تمدید کرد. پیشنویس قطعنامه تمدید این دو مأموریت از سوی آلمان و آمریکا به نشست شورا ارائه شده بود که با 24 رأی موافق و 8 رأی مخالف تصویب شد. 15 کشور به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. این قطعنامه دولت ایران را ملزم می‌کند که با جاوید رحمان و قضات کمیته حقیقت‌یاب همکاری کامل کرده و در دسترسی آنها به اطلاعات مورد نیاز برای انجام مأموریتشان سنگ‌اندازی نکند. اما سازمان عفو بین الملل میگوید که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی 853 نفر را اعدام کرده که بالاترین آمار طی 8 سال گذشته بوده. این سازمان با صدور بیانیه‌ای خواستار اقدام قاطع جهانی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده. به گفته عفو بین الملل، تحقیقات حاکی از آن است که 481 مورد از اعدام‌های سال گذشته در ایران با جرایم مواد مخدر مرتبط بوده، که بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های سال 2023 در ایران را در بر می‌گیرد. این نهاد حقوق بشری همچنین در گزارش تازه‌اش حکومت جمهوری اسلامی را متهم کرده که در پی اعتراضات زن، زندگی، آزادی با افزایش موارد مجازات‌های اعدام در صدد برآمده که ترس و وحشت را در جامعه نهادینه کند. عفو بین الملل میگوید آمار 853 اعدام حد اقلیست و تصور میشود که تعداد واقعی اعدام ها در ایران بیش از اینها باشد. این سازمان یادآوری کرده که ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان فعال است و طی کمتر از 3 ماه نخست سال 2024 و تنها تا پایان اسفند ماه دست کم 95 نفر دیگر در ایران اعدام شدند. اما به دنبال سلسله عملیات‌های نظامی اسرائیل در حمله به مواضع و منافع ایران در سوریه و کشته شدن شماری از نیروها و فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی در ایران از بی‌عملی یا نبود راهکاری برای پاسخگویی به این حملات از عملکرد حاکمیت انتقاد کردند. در روزهای اخیر این دسته از حامیان حکومت اظهارات مقامات نظامی و سیاسی در استفاده از واژه‌های انتقام سخت یا صبر استراتژیک در قبال چنین حملاتی را مورد انتقاد قرار دادند. رضا جمالی در گفتگو با روح الله رحیم پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، از او پرسیده که چرا اظهارات مقامات جمهوری اسلامی برای حامیان داخلیش دیگر جدی گرفته نمی شود.
با توجه به اینکه معمولا این تهدیدها مطرح میشه و انجام نمیشه، به ویژه در موضوعات منطقه‌ای، در مورد دشمنان منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای که جمهوری اسلامی بر خودش متصدر هست، طبیعتاً تبدیل به یک وضعیتی میشه که اصطلاحاً چوپان دروغگو میشه، به خاطر اینکه شما هم خطای شناخت رو دارید. مثلا رئیس جمهور ایران که رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، این اقدامات رو، مثلا همین اتفاق اخیر، حمله به کنسولگری رو یک ترور کور میدونه که مشخصاً حتی نمیدونه که ترور کور به چه معناست وقتی که تارگت خیلی مشخصی وجود داره و حمله اتفاق میفته. یا مثلا رهبر جمهوری اسلامی که مدت هاست از نابودی اسرائیل حرف میزد، حالا میگه که ما شما رو مجازات خواهیم کرد. نمونه های قبلی نشون داده که یا اساساً اقدام متناسب رو نمیتونن انجام بدن، یا اگر اقدامی هم بکنن به ضرر خودشون تمام میشه. و در این وضعیت حکومت در موقعیتی گیر میکنه که اصطلاحاً نه راه پس داده نه راه پیش، اگر اقدامی بکنه متضرر خواهد شد، اگر اقدامی نکنه متحمل فشارهای طرفداران خودش و این قبیل مسائل خواهد بود که شما فرمودید.
آقای رحیم‌پور، وقتی کشوری یا حاکمیت سیاسی صحبت از انتقام سخت یا صبر استراتژیک برای پاسخ مناسب به یک رویدادی مانند آنچه که مثلا در سوریه رخ داد میکنه، باید نتیجهش هم بازدارندگی باشه. اما تجارب گذشته نشون داده که این بازدارندگی در مفهوم کلانش رخ نداده، ضمن اینکه برای اجرای اون هم یه سری پیش نیازهای مطرح هست، مثل سرمایه اجتماعی، توان اقتصادی و نظامی و از همه مهمتر عقلانیت. کدام یک از این شاخصهایی که نام بردم رو حاکمیت جمهوری اسلامی داراست؟
در واقع تظاهر میکنه به داشتن عقلانیت و صبر استراتژیک رو بر اساس این منطق ارائه میکنه که نشان بده ما عقلانیت داریم که خودمون رو در معرض خطر جدی و ریسک بالا قرار نمیدیم. اما در اصل قضیه این یک شکست نظامی هست. چرا شکست نظامی؟ به دلیل اینکه حکومتی که مرتب داره از نیروی بازدارنده صحبت میکنه و ادعا میکنه که من نیروی بازدارنده دارم، اما اتکای خودش رو میگذاره روی توان نظامیش و مثلا سیستم موشکیش یا توان عملیاتی نظامیش، اساسا اون نیروی بازدارنده هم نمیتونه مقابل اینها ایستادگی بکنه. بازدارندگی صرفا با نیروی نظامی نمیشه، بلکه بایستی سرمایه اجتماعی یا پایگاه اجتماعی متناسب وجود داشته باشه و توان اقتصادی مناسب برای تامین هدفها. وقتی با فقدان این دو موضوع مواجه هست، توان نظامی امکان بازدارندگی خودش رو از دست خواهد داد. در اون صورت حکومت میره در واقع مستمسک میشه به منطقهای به ظاهر عقلانی، همونطور که مثلا یکی از فرماندهان سپاه یک سال بعد از قضیه کشته شدن قاسم سلیمانی گفت که ما میتونستیم اقدامی رو هم انجام بدیم، اما در نتیجهش آمریکا هم کاری میکرد که ما 20 سال عقب میافتادیم. یعنی اینجا داره از منطق عقلانی به ظاهر استفاده میکنه تا ضعف خودش رو در نبود سرمایه اجتماعی و توان اقتصادی برای پشتیبانی از نیروی نظامی به عنوان مجموعه بازدارنده توجیه بکنه. در واقع سیستم تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی در جمهوری اسلامی اولا مولد بحران‌های داخلی و خارجی، ثانیاً وقتی بحرانی پیش میاد امکان مدیریت بحران رو نداره. در نتیجه اقداماتی که انجام میده، چه اون نوع از سرکوب‌ها در داخل کشور، چه اون انفعال‌ها در خارج از کشور، ناشی از یک تصمیم گیری با ریسک بالا و مدیریت بحران بسیار پایین.
صدای روح الله رحیم پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه رو میشنیدید. اما روزنامه گاردین و شبکه CNN با استناد به یک وبسایت فلسطینی و گفتگو با کارشناسان اسرائیلی گزارش دادند که ارتش اسرائیل در جنگ خود علیه گروه افراطی حماس از یک پایگاه داده محرمانه مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می کند تا اهداف بالقوه در ارتباط با گروه های شبه نظامی فلسطینی را شناسایی کند. فرنوش رام گزارش می دهد.
گزارش گاردین و شبکه CNN با استناد به یک وبسایت فلسطینی و گفتگو با کارشناسان اسرائیلی، حاکی سیستم هوش مصنوعی با استفاده از نرم افزاری به نام لاوندر یا استخودوس در هفته‌های نخست جنگ جاری به طور گسترده استفاده شده، نقش محوری در تصمیم گیری ارتش قبل از حملات در غزه داشته و از جمله 37,000 مرد را به ظن همکاری با گروه‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین شناسایی کرده. نقش اصلی لوندر در مدیریت جنگ تا حدی به دلیل توانایی آن در پردازش مقادیر انبوهی از اطلاعات برای شناسایی مظنونین است. یک افسر اطلاعاتی که از این سیستم استفاده کرده گفت این سامانه به مکانیسم آماری متکی است که کار شناسایی اهداف را آسان تر کرده. یک افسر اسرائیلی گفته خودش برای شناسایی هر هدف از این طریق تنها 20 ثانیه وقت اختصاص می‌داده و زمان زیادی را صرف جویی کرده. منابع اطلاعاتی اسرائیل که گاردین به آنها استناد کرده گفته بودند این سامانه از سوی واحد 8200 که در واقع نیروی اطلاعاتی اصلی ارتش اسرائیل است ایجاد شده. پیشاپیش اهداف را در دسته‌بندی‌های خاص قرار داده و تعداد تخمینی غیر نظامیانی را نیز که ممکن است قبل از صدور مجوز هر حمله کشته شوند ارزیابی می‌کند. یکی از افسران اطلاعاتی گفته در شرایطی که ارتش با کمبود بمب‌های هدایت شونده روبروست این سامانه امکان داده که بمب‌های گران قیمت به توصیف او برای افراد بی اهمیت هدر نرود. به نوشته CNN ارتش اسرائیل برای یورش به گروه‌های کوچک شبه نظامیان فلسطینی بین 15 تا 20 نفر ترجیح داده از بمب‌های موسوم به گنگ استفاده کند که موشک‌های غیر دقیق است و توان وارد کردن خسارات گسترده را دارد. گاردین هم در این زمینه نوشته بود اگر اسرائیل از این نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی برای حمله با بمب‌های گنگ و ویران کردن خانه‌های هزاران فلسطینی عضو سازمان‌های مسلح استفاده کرده، پس این امر می‌تواند توضیح دهد چرا آمار کشته‌ها در این جنگ تا این حد زیاد است. ارتش اسرائیل در واکنش به این گزارش رسانه‌های غربی یک بیانیه مشروط داده کرده و نوشته که سیستم هوش مصنوعی تنها ابزارش برای شناسایی عاملان ترور یا پی بردن به نیت تروریستی افراد نیست، بلکه این سامانه ها صرفاً کمکی است برای تحلیلگران نظامی ارتش در روند شناسایی اهداف و مخاطرات و اگر نیروها تشخیص دهند که خسارات و تلفات غیر نظامیان در یک حمله بالقوه بیش از مزیت نظامی آن خواهد بود، حمله را حتما لغو میکند. ارتش اسرائیل تاکید کرده که تمامی اقداماتش در طول این 6 ماه جنگ غزه بر اساس حقوق بین الملل انجام شده.
گزارش فرنوش رام را می شنیدید. اما ادامه خبرها، با ادامه روند صعودی قیمت ارزهای خارجی در ایران، دلار آمریکا از 64 هزار تومان هم گذشت. پیش از ظهر پنجشنبه 16 فروردین ماه هر دلار آمریکا در بازار تهران به قیمت 64050 تومان معامله شد. تنها یک روز قبل هر دلار آمریکا حدود 63350 تومان بود. روز پنجشنبه نرخ برابری هر یورو هم در بازار غیررسمی ایران 9550 تومان بود. از زمان حمله به ساختمان کنسولگری سفارت ایران در دمشق، سقوط ارزش ریال شتابی دوچندان گرفته. و داده‌های رسمی ایران نشان می‌دهد که اجاره بها در پایتخت در سال گذشته با 52% افزایش یافته. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این افزایش در سایر نقاط ایران هم به طور متوسط نزدیک به 40% بوده. آمارهای جدید بانک مرکزی ایران که 3 روز پیش منتشر شد، نشان می‌دهد طی حدود 2.5 سال ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، متوسط قیمت مسکن در تهران 2.7% برابر شده است. اما خوز آندرس، مؤسس سازمان خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی، اسرائیل را متهم کرد که امدادگران این سازمان در غزه را به گفته او ماشین به ماشین و به طور سیستماتیک هدف قرار داده. به گفته آقای آندرس، گروه او ارتباط شفافی با ارتش اسرائیل داشته و اسرائیل از حرکت این امدادگران مطلع بوده. آقای آندرس هر گونه اشتباه و خطا در حمله به امدادگران را رد کرده. این در حالی است که رئیس ستاد ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفته نیروهای این کشور خودروهای حامل این امدادگران را اشتباهاً به عنوان اهداف دشمن شناسایی کرده بودند. در حمله دوشنبه 13 فروردین به خودروهای حامل امدادگران مؤسسه خیریه آمریکایی آشپزخانه مرکزی جهان 7 نفر از جمله شهروندان بریتانیا، آمریکا، کانادا و استرالیا کشته شدند. عناوین چند خبر مهم امروز. دبیر کل ناتو میگوید پیوند آمریکای شمالی و اروپا هیچگاه تا این حد اهمیت نداشته و آمریکا میگوید یک موشک و دو پهپاد حوثی ها را بر فراز دریای سرخ منهدم کرده. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای بیشتر در وبسایت ما رادیوفردا.com. همچنان با ما باشید.